أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت سروران و عزیزان. انشاءالله خدای متعال ما رو شاکر قرار بدن نسبت به این نعمتی که توفیق داریم با وجود همه دگرگونی هایی که بالاخره در این عالم از اون اول بوده الان هم هست در این دنیا، با وجود همه این دگرگونی ها هنوز توفیق داریم. دلمون شب اول ماه محرم میل میکنه به اینکه توی چنین جلساتی حاضر بشیم. انشالله که این توفیق از ما سلب نشه. یه موضوعی که فکر میکنم توی گفتگوهایی که گاهی ما با دوستان داریم در طول این سنوات شاید دغدغه ما بوده اینه که من میخوام خودم رو بشناسم و خودم رو بسنجم که من چگونه آدمی هستم. شاید طرح‌های مختلف و روش‌های مختلف رو ما تجربه کرده باشیم، خوانده باشیم، تست کرده باشیم که من برای این که بدونم کیم، چیم و قیمتم چنده به اصطلاح، خلاصه خیلی با خودم بالا پایین کردم. موضوع گفتگوی ما انشاءالله به توفیق خدا اینی که این مطلب رو، حالا بالاخره یه روشی برای این مطلب، با همدیگه به توافق برسیم و چند بار این رو در خودمون آزمایش بکنیم و محک بزنیم. دو تا مطلب رو اولا از هم جدا بکنیم. یه مطلب اینه که اگر ما اینجا گفتگو کردیم مبنی بر این که اگر کسی مثلا ظاهرش اینطور بود و باطنش اونطور بود، کسی این کار رو کرد، کسی اون کار رو کرد، بعد حکم دادیم اینجوریه، توجه کنید این موضوع رو داریم توی مسیری دنبال میکنیم که خودمون رو بشناسیم نه طرف مقابلمون. نفس آدمی و شیطان همیشه منو هول میده که با رفتار مردم در مورد اونها قضاوت بکنم، در حالی که قضاوت مردم نه وظیفه منه، نه به من تکلیف شده و نه اصلا من ابزارشو دارم. این همه آدم توی خیابون هستن، میرن میان شکلهای مختلف، این همه آدم میان توی نماز جماعتی شرکت میکنن، این همه آدم میان توی برنامه شرکت میکنن، اینا اندازه هاشون چجوریه، نیت هاشون، خدا میخره نمیخره، اصلا به من چه ارتباطی داره؟ گاهی موقع یه چیزی من خودم رو عرض میکنم برای ما عادت شده. امروز قضاوت کردن دیگران نه تنها یه عادته، یه وظیفه است. دانشجو آمده میگه آقا نظرتون راجع به فلانی چیه؟ میگه من خیلی ایشونو نمیشناسم، نظر خاصی ندارم. میگه ملاحظه داریم میکنید، تقیه میکنید؟ میگم نه آقا خب نمیشناسم، من چه نظری بدم نمیشناسم. میگه نمیشه که همه دارن نظر میدن توی نمیدونم تیتر اول خبر هست، همه دارن نظر، شما چرا میگی نمیدونم؟ میگم خب نمیدونم. میگه این همه حرف راجبش فلانی میزنن تو اینترنت پخش شده، من شما نخوندی، میگم اولا نخوندم، شنیدم. گفت خب بالاخره باید هی داره به زور من میگه قضاوت کن. میگم نمیکنم. بعد میبینه آخرش چی میگه؟ میگه پس شما معلومه طرفدارشین، قضاوت کن. یعنی اینا که خوندی تکفیرش کن، تکفیرش که نمیکنی پس طرفدارش. میگه اون هر جور شما میخوای قضاوت کنی منو بکن. خب من چجوری قضاوت کنم؟ میگه پس اینا که مردم میگن دروغه. میگم من به مردم چی کار دارم؟ من این آدم اصلا ندیدم بیرون. خیلی از مسئولینی که تو مملکتن، خیلی از بازیکن‌ها، خیلی از هنرمندا، اصلا شما ندیدین این آدمو، بیرون ندیدین. سلام علیک کنید، زندگی کنید، حالشو ببینید. یه برنامه بود تلویزیون پخش میکرد، فکر میکنم عنوانش با حسین حرف بزن بود. من اتفاقی چند تا از این قسمتاشو دیدم، افرادی که اصلا به قیافه‌شون نمیخورد، طرف مثلا برنامه کودک اجرا میکنه، اصلا چنان منقلب میشد. من گفتم بابا اصلا من کیم، این کیه؟ بیرون نگاه میکردی یا برنامه های تلویزیونی میدیم، گفتی بابا این اصلا حالیش نی. این میل به قضاوت کردن، این که ما بشیم مأمور خدا در روی زمین، این که همین الان تقسیم کنیم بهشت مالکی جهنم مالکی، اینو هیچ یک از ائمه به ما توصیه نکردن. اتفاقا ما رو ازش باز داشتن و اتفاقا اسلام طراحیش به اینه که کسی نتونه این کارو بکنه. چرا؟ میگه مسلمانی به شهادت این گفتنه ولو به دروغ، یا مسلمان زادگیست. خوبه؟ و مسلمان کسی نیست که قطعا بره بهشت، چون مسلمان ما داریم میره بهشت مؤمنه، مسلمان داریم منافقه میره تو قعر جهنم. سر جات بشین، کاری هم نداشته باش، تکلیفتو انجام بده. ما مأمور به مسلمان دیدن مسلمانیم، نه مأمور به قضاوتش. ببینید اینی که یه نفر رو شما با این زندگی میکنید، ازش رفتار ناشایست میبینید، او رو امانتدار نمیدانید، خب برخواه آدم شعور خودش که زیر پاش نمیذاره. ما در تعاملات اجتماعی افراد رو به لحاظ مدل زندگیشون بالاخره لامحاله میشناسیم. اونو که نمیشه بی اعتنا بود، اما آیا من میتونم به دیگرانم برم همینو بگم؟ این مطلب اول. مطلب دوم، گاهی یکی تمام میشه فرصتش، تا اون لحظه که شمر هنوز نرفته فرصت داره، توبه نمیکنه، شقاوت رو میآفرینه، دیگه میشه ملعون، دیگه همه لعنتش میکنن. درسته؟ این قرآن میگه دیگه، لعنهم الله، یا مثلا یلعنهم اللاعنون یا ملائکه، اینا بالاخره کسایی بودن دیگه. ولی تو اون موقعی که دیگه به اون فرصتی که دادن اعتنا نکردن، قرآن هم اینو میگه، میگه اینا روز قیامت اینا در واقع مستحق و مورد لعنت خدا، چون مادامی کسی که اینجاست فرصت داره برای توبه. قرآن هم اینو میگه. به هر تقدیر اینی که من عرض میکنم به قضاوت ننشینیم عجولانه، شتاب زده، حریصانه قضاوت نکنیم، معناش این نیست که ما شعور نداریم در تشخیص. نه، بحث اینه که جامعه رو نمیشه اینجوری چرت که انداخت. خب اینایی که تو روایت فرموده راجع به این که کسی که اینطوری معلومه اینه، نشان منافق اینه، نشان زاهد اونه، نشان آدمی که حرص دنیا رو داره اینه، اینا رو فعلا من برای خودم دارم میخونم، نمیخوام دیگران رو بردارم با این متر کنم و قضاوت بکنم. ببینید شیطان بلا فاصله به محضی که شما یه ملاک رو یاد میگیرید، اولین چیزی که جلو چشت میاره پدرت، مادرت، فرزندت، همسرت، برادرت، خواهرت، همکارت، که ببین ببین راست میگه روایتو، راست میگه. کسی که نمیدونم فکر همش فکر دنیاست، فریفته دنیا شده اینطور. بابا اینو برای تو گفتن، نه برای قضاوت دیگران. دقیقاً شیطان مینشیند. اون جایی هم که دارن منو نصیحت میکنن که من آدم شم، بدیاشو حواله میدم به دیگران، خوباشم که منم دیگه. این خیلی مهمه، ما این سند رو اول امضا بکنیم که در واقع اینجوری داستان. مطلب دوم عجیبه، یه چیزی رو آدم از جانب خدای متعال مکرر تو قرآن میبینه ولی خلافش رو باور میکنه. خدای ببخش من اینطوری میگم، خدای ببخش من با این ادبیات میگم، خدای متعال اصلا میلش به پرونده سازی نیست. تو همونی هستی که 10 سال پیش اینطوری بابا پاک کرد خدا، بخشی. نمیخوام مغرور بشم بر معصیت ها، ببینید تکلیف خودمون روشن کنیم. خدا سر کار گذاشته، شوخی میکنه، نستجیر و دروغ میگه. یغفر الذنوب یعنی چی؟ غفار الذنوب یعنی چی؟ پاک میکنه دیگه. ببین خدا که خدا ببخش من اینطوری حرف میزنم، اخلاق منو که نداره بگه باشه بخشیدمت پاک کردم، ولی تو ذهنم هست فردا جیغم و دراری میگم ببین اون دفعه غلط کردم بخشیدمت. خدا اینجوری نیست، میگه اونی که بخشیدم، اون که چیزی ازش نمونده، اونو کارش نمیتونم بکنم، خدا ببخش. خدا ریکاوری نمیکنه، خدا میبخشه شیفت دیلیت میکنه، پیداش نمیکنه دیگه. شیطان برعکس، سابقه تو میره جلوی چشمه. تو میخوای آدم شی، تو میخوای بیای تو دم و دستگاه امام حسین، 20 سال اینجوری هستی، 30 سال اینجوری هستی. دقیقا به عکس ها، من گناه خدا رو کردم، اتفاقا پرونده من باید دست خدا باشه. من نمیدونم خدا چرا، خدا ببخش نه فایل داری نه بایگانی داری نه کد گذاری میکنی، چرا اینجوری میکنی؟ این خدای من، و منم یاد داده این کارو نکن. به من گفتن کسی بهت بدی کرد یادت بره، من گفته کینه تو دلت نگه ندار. اینو خدا به من یاد داده. آخه یه بار جلو آینه من نگاه کنم من خدا پرستم یا نه؟ آخه من چیکار دارم میکنم تو این دنیا؟ پناه بر خدا از این که کسی برای بنده‌ای پرونده درست کند، بنده‌ای که خدای او ستار العیوب است و غفار الذنوب. ببین این چی میکشه تو دنیا حالا، خیلی مواظب باشی. وقت من فرض کنید 30 سال سابقم بده، حالا اومدم با شما سلام علیک کردم، امروز میخوام بیام روزه، صاحب مجلس به من میگه تو 30 سال توی بازار توی جامعه اینجوری نیا، نه باید بگه شاید این آغاز یه زندگی جدیده، بیا تو، نه باید سابقه منو به روخم بکشه. در معصیت کار شیطان وسوسه است، کار خدای متعال نهیه. بعد از انجام وسوسه کار شیطان خار کردن بنده است و تو سر زدن، کار خدا ولش کن، غلط کردی، اشتباه کردی، میبخشمت، بیا. گفته من میبخشم، راه بخششو یاد داده، گفته بیا اینو بگو. با یعنی میخواد ببخشه دیگه، میخواد بهونه دست بندش بده دیگه. اولین تابلو خلقت خدا میخواد هسته آدمو ببخشه. خدای ببخش اینجوری میگم. خب خدایا ببخش دیگه. میگه نه، میخوام بهش جواب سوالا رو بدم، جزء باز جواب سوالا رو بدم، خودش بیاد استغفار کنه، میگم بخشیدمت. بعد راه بخشیدن رو یاد بگیره. خدا میگه میخوام من بفهمن آدم، من به 5 تا اسم خیلی حساسم. اگه کسی بگه یا محمد و یا علی اسم ببره و به امام حسین برسه تمومه. میخواستم این اسما رو هسته آدم بفهمه که این اسما چیه داستانش. خب پس اولا من اگر میخوام اینجا بحثی، ما میخوام بحثی داشته باشیم راجع به این که من کیم، چیم، چجوری خودم اندازه بگیرم، یک، به خودم دارم نگاه میکنم نه به دیگران، دو، به سابقم نمیخوام نگاه کنم، به الانم میخوام نگاه کنم. امام حسین رو دوست داری؟ ما اگه خودم بخوام عادی حرف بزنیم مثل یه بچه‌ای که صادقانه حرف میزنه میگه آره، میگم آره دوستش دارم. میگه قبلا چی کاره بودی؟ میگم خیلی گناه کردم. میگه اینه با هم جمع میشه، میگه والا من نمیدونم، دروغ که نمیتونم میگم، من سال پیش مثلا حالی می نبود، الان نمیدونم چرا دلم برای امام حسین شور میزنه، نمیدونم چرا. راستشو بگو دیگه، راستشو بگو. درست شد. تا آدم راستشو نگه به خودش نمیتونه خودشو بشناسه. عنایت فرمودین، میخوام خودمون رو بسنجیم دیگه. از اینجا شروع میکنیم به گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. من 2 تا ترازو بدم خدمتتون به معنای آیات و روایات. البته همه بلدن، همه بزرگواران استادن، بهتر میدونن. 2 تا ترازو بدم خدمتتون. یه ترازوش اینه که از صبح تا حالا چیکار کردی؟ عملاتو بریز رو ترازو ببینیم وزنش چقده. ثقلت موازینو یا خفت موازینو. ترازو اگه یه کفه‌ای باشه عقربش سنگین بشه، عقربه کارهای خوب، معلومه خوب کار خوب کردی. سبک بشه یعنی چی دیگه؟ حالا دو کفه بذارن چه جوری میشه نمیدونی. از صبح تا حالا چیکار کردی؟ اگه گفتی یادم نیست، ببین با خودت شوخی نکن، معلومه کاری نکردی. نگفتم ازت چه کاری سر زد، گفتم چه کاری انجام دادی. چرا میگم اگه میگی یادم نیست معلوم عمل انجام ندادی؟ چون حقیقت عمل اون توجه و قصد و نیت. دقیقا میفهمی؟ حقیقت عمل اینه که خودت قصد کردی این کار انجام بدی. خودت با پای خودت امشب اومدی روزه؟ آره خودم اومدم. آره خودم اومدم. برای چی اومدی؟ راستشو بگو، خودت راستشو بگو. نیتت چی بود؟ نیت خاصی نداشتم. نه نمیشه. گفتی بده نرم؟ آره باریکلا. فکر نکن نیت بدی ها، خیلی نیت خوبیه. گفتی بده تو عزای امام حسین نرم، چه مؤدبی ماشاءالله. نیت بهترم میشه خوب، بله، ولی نیتم خیلی خوبه. گول نخوری ها، به خاطر صابخونه اومدی؟ نگی شرکه ها، صبح و شب ما به ملاحظه هم کار میکنیم، درسته یا نه؟ طرف داره نماز میخونه، میان میگن یا الله ان الله مع الصابرین، به خاطر وام میسته تو رکوع. درسته دیگه، ما نمیدیم تواصل بالحق و تواصل بالصبر. شما اگه من یه چیزی بگین من به ملاحظه شما انجام بدم، این کار خیر هست یا نیست؟ تو کار خیر که هست، تواصی به حق و صبر داریم. شیطون میاد تو نیت ها بازی میکنه دیگه، این به درد نمیخوره، این شرکه رو مینداز بیرون، بیشین یه نیت خالص توپل پیدا کنی، بعد بلند شو برو بابا ولم کن، حوصله داری؟ از اون چیزایی که هیچ کس تو دنیا نمیتونه پیداش بکنه. چی میگی؟ ببینید یه راه این که من خودم رو بسنجم اینه که از صبح تا حالا چه کردم. نمیخوام منت سر خدا بذارم، از الطاف خدای متعال اینه که آدم اون نقطه‌ای که توجه میکنه یه کاری رو بکنه، اون نقطه رو به عنوان یک امر بسیط میاره جلو چشم من. این که تو قیامت هست دیگه، که از السماء فطرت، اونجا علمت نفسون ما قدمت و اخر، همه رو میدونه. ما توی موقعیت هایی قرار میگیریم یه دفعه همه اعمالی که انجام دادیم رو یه جا میبینیم. حالا اینکه یه شب چون فرمودن هر شب که میخوای بری بخوابی ببین چه کردی. بلافاصله من یادم میاد کار بدم و کار خوبم، اینجوری هم یادم میاد. عنایت کنید، مثلا امروز خدایی نکرده مادرم تو تلفن یه چیزی گفته، من با بدی جواب دادم، هر چی اینا، اینجوری میگم امروز با مادرم برخورد خوبی نکردم. تفصیلش مهم نیست، اون کار بده فقط به عنوان یه امر بسیط تو ذهنم میاد. اونجا خدا توفیق داد، صبر کردم، جواب ندادم. درست شد. یه راهش اینه که آدم اعمالش رو ببینه که چگونه است. حالا راجب اینم عرض میکنم که این اعمال آدم چگونه است، چجوری وزن گذاری باید بشه. خب یکیش عمل دیگه. یه موضوع دیگه هم اینه که یه لحظه دلتون یه عکس بگیرین. چی میخواین؟ دلت چی میخواد؟ الان فرض کن اومدم به شما در گوشت میگن آقای فلانی از جا تکون نخون، مجلسم به هم نریز، عجل تو 5 دقیقه دیگه است. چی میخوای؟ اگه گفتی هیچی نگرانم که امام زمان ازم راضیه یا نه، اگه کسی خبری بیاره خیلی آروم میشه. دنبال چی میگردی؟ تو دلت کی زندگی میکنه؟ دلتو کی پر کرده؟ دغدغت چیه؟ هوای کیو داری؟ این که اول عرضم پرسیدم از خدمتتون، امام حسین رو دوست دارین؟ شما گفتین بله، واسه این گفتم. این دوتا رو اجازه بدین وجه اندازه‌گیری من خودم و شخصیت خودم بکنم. یکیش اینی که دلت به کجا میل میکنه؟ دلت چی میخواد؟ ببینید آدمی قیمتش همونیه که دلش میخواد، و آدمی زندگیشو خرج میکنه در اون چیزی که دلش میخواد داشته باشه. دل دیگه، قلب دیگه، امام بدنه. اعضا و جواره همه فعالن برای اون که اون به دلش، به اون چیزی که دلش میخواد برسه. بچه ها رو ببینید، بچه ها خیلی زیبا نشون میدن صفات انسانی. ببینید یه دلش میخواد زمین و زمان رو به هم میدوزه و اون برسه. دیدین ما ها رو برو خودمون نمیاریم، راحت میگه سر سفره یه چیزی رو میخواد، مثلا میگه اون نوشابه رو من میخوام. مثلا ما نه، منتظریم بچرخه و بچرخه و بیاد و یه تعارف کنم، ما دلمون میخواد رومون نمیشه بگیم. ولی اون راحت میگه. دل انسان انقدر قیمت داره، انقدر با ارزشه، انقدر با ارزشه که روز قیامت میگم بده ببینیم دل تو. الا من اتى الله بقلب سلیم، توش چه خبره، چیه توش، دنبال چی میگشتی دنیا، عمرتو صرف چی کردی؟ ببین قیمتت همینه. المرء ما من احب، بیا برو با اون زندگی کن. دنبال اینا بودی؟ اینا رو میخواستی؟ بیا برو. شما مگه نمیگین خدا عادله؟ میگه بفهم اونی که میخواستی برده مال تو. خب من جای نقطه بذارم. از اینجا آغاز کردیم که من یه مقدار سرگشته اینم که من کیم، چیم، ارزشم چیه، و گاهی شاید فکر میکنم که نمیشه من دست پیدا بکنم به این که من کیم، چیم. گفتیم اگه وارد بحث شدین، اولا همین زمان حال الان رو ببینیم. شما با خدایی در واقع روبرو هستیم که بخشنده است. جرم پوشه. توی دعای ابو حمزه میخوانیم که خدایا اینقدر بخشیدی که ما رو به طمع انداختی که اینجا بگیم مگه میشه ما رو نبخشی. خدا از قدیم هرچی ما شنیدیم تو قرآن همه معصیت تو کردن، گناه تو کردن، و هرچی از تو گزارش شد در مقابل اینا بخشیدن ما. درسته؟ این خدای منه. خب پس یک الان رو ببینم، دو دیگران نبینم، خودم رو ببینم در دو حوزه. یکی رفتارم رو کیل کنم، وزن بکنم. یکی دلم رو ببینم کجاست، دنبال چی میگرده. خوبه؟ حالا تو این آخری میخوام تست بکنی. بنده توفیق داشته باشم امشب به قاعده مجلس یک قسمتی از مختل بخونم. اگه دیدی دلت میخواد گوش کنی، گوش میکنی منقلب میشی. همینش که داری گوش میکنی خدا رو شکر کن. خیلی مهمه دیگه. ببینید الان ما هیچ کسی رو تقبیح نمی کنیم، هیچ کسی رو نمیگیم بده، ولی خیلی کسی اصلا میل ندارن اینا رو بشنون. میگن چی میگی؟ خیلی اصلا وقت نمیذارن برای این کارا. خیلی این کارا رو وقت تلف کردن میدونن. ولی حالا ما نشستیم اینجا دیگه. وقتی نتیجه رو من میخوام عرض کنم خدمتتون که اون نتیجه مهمه. ببینید وقتی آدم دوست داره از یک کسی بشنوه، دوست داره راجع به یک کسی بدونه، هوا و میل او به سوی، دقت کنید این دوتا به هم میرسن. این دوتا به هم میرسن. عرض کردم دیگه، هم زندگیشو خرج میکنه و اون چیزی که میخواد برسه. درسته؟ خب پس الان انشالله توفیق داشته باشیم در واقع شکر کنیم این نعمت رو. اگر من الان توفیق پیدا کردم، چیزی رو خواندم، همین لحظه این چند دقیقه که اینجاست، ببینید شیطان نگه اگه خوبه پس چرا امروز از صبح تا شب این کارو نکردی، شیطان نگه نتیجه میگیریم فردا صبح تا شب این کارو بکن، نه اینا رو بریزین دور. همین چند دقیقه ای که اینجا نشستیم و مختنم بشمورید، ببینید که خدا با ما چه کرده، ببینید خدا ما رو چقدر دوست داره. کسی که خوبها رو دوست داره خوش به حالش. دوست داشتنی عمل دیگه، پناه بر خدا. کسی که بعدا رو دوست داره حالی فکر باید بکنه، انشالله پناه ببره به خدا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. باز لشکر به او هجوم آوردند و او نیز بر ایشان حمله نمود. یه نفر با یه لشکر از خانه بیرون آمد. لشکر چون چنین دیدند بالای بام ها رفتن رو پشت بوم و او را سنگ باران کردند و دسته های آتش بر سر او ریختند. آن حضرت با خود می گفت همه این تلاش ها برای کشتن پسر عقیل است. چقدر تلاش میکنن منو بکشن. بعد حضرت مسلم به خودش میگه، میگه چاره نیست، هیچ راهی وجود نداره، بزن برو بیرون. با شمشیر کشیده بیرون آمد، در کوچه با آنها نبرد کرد. چون طاقت حمله با آن حضرت را نداشتند، بناچار امان میدادند. ببین طرف دست شمشیر نیزه است، همه رو داره جمعیت دارن میزنن، به همین که میزنن میگن ببین بس دیگه امان میدیم. خیلی عجیب و برعکسه، شما ریختین سرش برای چی امان میخوان بدین؟ حضرت میگفت اعتمادی بر امان شما نیست. ببین آدم فکر میکنه واقعه کربلا به صورت واقعا فشردهش تو داستان هست مسلم اتفاق افتاد. با آنها جنگ میکرد تا زخم فراوان برداشت. مردی از پشت سر به او نیزه ای زد، به صورت بر زمین افتاد، او را تیر باران کرد، سنگ باران کرد. یه چارپای آوردن، اسیرش کردن، سوار کردن، دورش را گرفتن، شمشیرش را ربودن. آن حضرت از زندگانی خود ناامید شد، دید دیگه کاری نمیتونه بکنه و دانست که او را میکشند. گریه مینمود. حضرت مسلم گریهش کرد. آقا شما سید الشهدا علیه السلام، شما به شما گفتن اشجع الناس، این شما حالا تو این شرط سخت که مرد که گریه نمی کنه. ببینید تو کربلا یه مصیبت هایی هست، اصلا هیچ رقم دیده نمیشه، هیچ رقم دیده نمیشه. من عذرخواهی میکنم از حضرت مسلم بن عقیل. ببینید یه آدم به جایی برسه، ببخشید یا مسلم بن عقیل رو من میگم، آدم به جایی برسه هی به خودش بگه با من غلط کردم، گفتم بیا حالا چیکار کنم. اصلا مسلم بن عقیل آمد بیعت گرفت از همه، همه گریه میکردن بیعت کردن. ببینید سید و شهدا علیه السلام بهش گفت بیا، گفت مسلم که اوثق دیگه، از اون موثق‌تر که ما نداریم، شجاعتر هم که نداریم، همه چی رو سنجیده، گفته بیاین داریم میریم. حالا اونجا مونده میخواد بگه نه. یا ببین چی میگذره به حضرت مسلم. به خدا برای خود نگریم و از مرگ نترسم، ولی برای خاندان خود که می آیند و برای حسین و آل حسین گریانم. با من زن و بچه راهی اینجا کردم. محمد ابن اشعث مسلم را به قصر عبیدالله برد. گزارش دستگیری و امانی که به او داده بود رو به ابن زیاد داد. ما بالاخره گرفتیم و گفتیم امانت میدیم و فلان. ابن زیاد گفت تو را نفرستادم که به او امان دهی. چون حضرت مسلم بر در قصر نشست، کوزه آب سردی دید، گفت از این آب به من بدهید. شخصی سخن ناروا گفت، امام حسین آب طلب کرد، یکی به حضرت حرف زشتی زد. عمرو بن حریث غلامش را فرستاد، آب در پیاله ریخت، به دست آن حضرت داد که بنوشد. آب را گرفت، جام پر از خون شد، نتوانست بنوشد. تا بار سوم که دندانهای جلوی او در ظرف افتاد، فرمود الحمدلله، اگر قسمت بود نوشیده بودم. الحمدلله که اسم منم رفت توی یاران امام حسین که همه تشنه باشن. او را نزد ابن زیاد بردن، به او سلام نکرد. محافظ ابن زیاد گفت چرا به امیر سلام نمی کنی؟ گفت میخواهد مرا بکشد، چه سلامی به او بدهم؟ اگر مرا نکشت سلام بسیار بر او خواهم برد. سلام یعنی تو از جانب من در امانی. و من چطوری به این سلام بدم؟ اگه میخواد دست به شمشیر ببره، یا من اگه امکان جنگیدن داشتم که نمیتونم خلاف سلام عمل کنم. ابن زیاد گفت به جان خودم کشته میشوی. فرمود چنین است؟ گفت آری. حضرت فرمود بگذار به یکی از خیشان خود وصیت کنم. گفت وصیت کن. مسلم رو به عمر سعد کرد و گفت میان من و تو خیشیست، با تو یک سخن محرمانه دارم. او نپذیرفت. ابن زیاد گفت قبول کن. به گوشه رفتن، حضرت مسلم به او گفت من در کوفه 700 درهم قرض دارم، شمشیر و زره مرا بفروش، قرض مرا ادا کن. دوم وقتی مرا کشتن، بدن مرا دفن کن. نمیدونم از کجا میدانست که او و هانی رو، ببخشید، یا ابا عبدالله، مثل گوسفند ذبح شده آویزون میکنن. سبوم آن که به امام حسین بنویس که به کوفه نیاید، چون من نوشتم که مردم کوفه با آن حضرتم. عمر سعد تمام وصیت‌های مسلم را برای ابن زیاد نقل کرد، خود شیرینی کرد. اونم بهش گفت ای عمر خیانت کردی. یه چیزی که توی دشمنان اهل بیت هست اینه که اینا به همدیگه خیلی ناسزا میکرد. از سقیفه اینطوری بوده تا الان. بین ابن زیاد و حضرت مسلم سخنان بسیاری گذشت، تا ابن زیاد فرمان داد او را بالای قصر برند و گردن زنند. او را به بام قصر بردند در حالی که زبانش به ذکر خدا مشغول بود، با خدا مناجات میکرد. بار الها میان من و این گروه حکم کن، ما را فریب دادند، دروغ گفتند، دست از یاری ما برداشتند. ما کوفه نمیخواستیم بیایم، ما را دعوت کردند، بعد این چه بلایی سر ما دارن. حرامزاده ای آن مظلوم را در موضعی از بام قصر برد تا سر از تن جدا کند. رفت این کار رو بکنه، یه دفعه یه حالتی بهش دست داد، دستش خوش شد از ترس، چوب شد دستش. به ابن زیاد خبر دادن، ابن زیاد صداش کرد گفت چیه؟ گفت هیچی، من اونجا یه وحشتناک صورتی دیدم، دستم خوش شد. گفت ولش کنید، یکی دیگر بفرستید. یکی دیگر رو فرستادن، او هم به محضی که اراده کرد حضرت مسلم رو بکشه، صورت رسول خدا را دید و از ترس همجور افتاد. ابن زیاد ملعون دیگری رو فرستاد. اینو دقت کنید، اینا تو مقتل مهمه. ببینید یه همچه کار خطرناکی که آدم میره در قعر جهنم میخواد انجام شه، خدای مهربانو ببین، به اولی میفهمونه که بقیه بترسن، باز از رو نمیره، به دومی باز از رو نمیره، یعنی خدا حجت رو تمام کرد. این همین اتفاق تو گودی قتلگاه نیفتاد؟ اولی میره میگه آمد صورت پیغمبر رو دیدم، دومی میره میگه صورت امیرالمؤمنین دیدم، اون ملعون سوم که میره میگه صورتی ندیدم اما صدایی شنیدم، گفت مظلوم مادر. خب همه تون دیدین، بازم این کار رو کردین. سر مبارکش را از تن جدا کرد، آن سر نازنین را بر زمین انداخت، بدن شریفش را دنبال سر از بام به زیر افکند، آمد پایین. ابن زیاد ازش پرسید که چته؟ چرا انقدر میلرزی؟ یاد گودی قتلگاه میفتین؟ عرض کردم همه اونو فشردش اینجا. گفت در وقت کشتن یک مرد بزرگی رو دیدم اونجا که انگشت به دندان میگزد. چه کاری بود کرد؟ از ترس افتادم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. 10 دقیقه رو بر ما گذشت، یه چیزی گفتیم و شنیدیم، دلمونم میل داشت به گفتن و شنیدنش. نه چقدر باید شوک کنی؟ به فضل خدا، به امید خدا این جمله رو میگیم. خدایا ما وقتی که از حضرت مسلم شنیدیم دلمون رفت پیشش. فلان دل من امشب اینطوریه دیگه، شکرت میکنم. حالا آدم دیگه اصلا دلش نمیاد طفلان مسلم رو بخونه که اونا چجوری بود داستانش. خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم برای این نعمت، شکر میکنیم که خدا فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم. یا صاحب الزمان، 1 سال بر ما گذشت، من به یادت نبودم، با تو هم کاری نداشتم، بازم آخر ذی‌حجه شد اول محرم تو منو کشوندی، گفتی بیا بشین در روزه جدم که امام رضا علیه السلام گفتن یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. پسر شبیب یه چیزی بگم، اگه تو زندگی گریت گرفت بدون اون چیزی که باید براش گریه کرد امام حسین علیه السلام. الحمدلله رب العالمین. با هم دعای فرج رو یا دعای سلامتی حضرت رو زمزمه بکنیم. قبلش سلامی بدیم به سید الشهدا. همه نیت کنید از جانب حضرت مسلم بر بالای دارالاماره خودتون رو قرار بدین. اون لحظه ای که دست او رو بستن، گفت میخواستن گردنش رو سر او را از تن جدا کنن، گفت به آسمان نگاه کرد، به راست و چپ آسمان نگاه کرد، به مظلومیت سید الشهدا، به این کاروان غریب و مظلومی که داره میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله رحمت الله و برکات، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتأه فيها طويلا. إن شاء الله همه رفتگان بهره ببرند. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.